سرخط مهمترین خبرها در گذشت رئیس پیشین زندان‌های تاجیکستان. شماره قربانیان زمین لرزه در افغانستان به 27 کس رسید و نمازخانه مهاجران در راه‌های روسیه جنجال برهم گرفت. سلام بینندگان عزیز، با امید روزگار خوش برای شما برنامه نویدی بامدادی را آغاز میکنیم. امروز 4 نوامبر سال 2025 است. عزت الله شریف زاده معروف با لقب زارا، سردار پیشین اداره زندان‌ها در تاجیکستان، در 72 سالگی درگذشت است. در این باره ریاست امور داخلی شهر دوشنبه روز 3 نوامبر خبر داد. عزت الله شریف زاده از سال 1997 تا 2005 سردار ریاست کارهای داخلی دوشنبه بود. علت مرگ شریف زاده رسما اعلام نشده است. او 12 سال پیش در مقام سردار اداره زندان‌ها یک نهاد تابع وزارت عدلیه کار کرد. سال 2018 و پس از چند ماه آشوب خونین در زندان شهر خوجند که زیاد از 20 کشته بر جای گذاشت، از منصب برکنار شد. در زمان رهبری عزت الله شریف زاده شکایت از فساد در زندان‌ها و شکنجه محبوسان زیاد رسانه گشته است. مرگ حمزه اکرامزاده در سال 2012 در محبس این بحث را داغ کرد. پیوندان اکرامزاده گفتند که در بدنی آثار مرگ مجبوری با استفاده از اتو یا درزمالی تفسان مشاهده شده است. هرچند عزت الله شریف زاده گفته بود کار به کم بود نمی شود، شکنجه زندانیان را با نیروی برق رد کرد و از سال 2018 بازنشسته بود. شماره قربانیان زلزله شب 3 نوامبر در افغانستان به 27 نفر رسید. خبرگزاری باختر که زیر نظارت حکومت طالبان کار میکند گزارش داده است در پی زلزله 735 کس آسیب دیده است. تعداد قربانیان و زخمیان میتواند هر ساعت بیشتر شود. بعضی آسیب دیدگان میگویند که این زمین لرزه سخت و دوامدار بود و برای همین تلفات و ویرانی های زیاده بر جای گذاشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس نوشت این زمین لرزه تلفات گسترده در پی داشته است، اما آمار پیشنهاد نکرد. عملیات نجات در ولایت های سمنگان و بلخ ادامه دارد. مسجد کبود مزار شریف که در عصر 15 بنیاد شده است نیز در این زمین لرزه زیان دید. پاره های بنای مسجد و منارهایش فرو ریختند. شب دوم به 3 نوامبر زمین لرزه سخت افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان را تکان داد. مرکز زلزله ولایت بلخ افغانستان اعلان شد و قوه لرزش زمین در اینجا 6.7 بال اعلان شد. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان گفته بود که قوه زمین لرزه در پایتخت تاجیکستان به 4 درجه جدول ریختر برابر است. مقامات تاجیکستان گفتند زلزله هیچ خساراتی در پی نداشت. اطلاع الترناتیوی در این باره دسترس نیست. دیدبان حقوق بشر یوهمن رئیس واش از شرکتداران نشست پرزیدنت های آسیای مرکزی و آمریکا دعوت کرد که در برابر همکاری های اقتصادی و امنیتی و بهبود وضع حقوق بشر در این کشورها نیز تمرکز کنند. دعوت این سازمان روز 3 نوامبر 3 روز پیش از برگزاری دیدار پرزیدنت های تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان با رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در شهر واشنگتن نشست شد. دیدبان حقوق بشر میگوید که جلسه در چهارسوب اسفند جمع یک در حال برپا می شود که کشورهای شرکت دار سرکوب مخالفان و مطبوعات و قصاصگیری از منتقدان را در داخل و بیرون کشورهایشان افزایش دادند. در این اظهارات درباره تاجیکستان گفته شده است که صدها سازمان اجتماعی بسته شده، ده ها بلاگر، روزنامه‌نگار و فعالان مدنی زندانی شدند. چند سازمان سیاسی از جمله حزب نهضت و گروه 24 بسته و ممنوع هستند. مقامات اعتراض‌های آسایشته را در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 2021 و 2022 بی‌رحمانه سرکوب نمودند. به نوشته دیدبان حقوق بشر دوام سال 2025 5 اعتراضگر زندانی در محبس جان دادند. مقامات روسیه گفتند که رفتار راننده را می‌سنجند که در اول ماه اکتبر مسافران را در داخل اتوبوس مانده خودش به نماز پرداخته است. حادثه در منطقه خبروفسکی روسیه رخ داده. شرکت اتوبوس‌های شهری گفته است راننده مهاجر کاری است. هفته‌های اخیر نمارهای زیادی در صفحات ملت‌گراهای روس در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که مهاجران کاری را هنگام ادای نماز اینجا و آنجا نشان می‌دهد. این مسئله بحثی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورده است. گزارش امروز ما در همین باره است.
مقامات روسیه گفتند رفتاری راننده اتوبوس را می‌سنجند که اول ماه اکتبر مسافران را در داخل اتوبوس مانده خودش به نماز پرداخته است. حادثه در کشور خبروفسکی روسیه رخ داده است و شرکت اتوبوس‌های شهری گفته است راننده مهاجر کاری است. حالا معلوم نیست بر راننده چی کار کردند، تنبیه گرفته است و یا چیزی دیگر. اما این یگانه حالتی نیست که ساکنان روسیه از عبادت مهاجران در کوچه‌ها شکایت می‌کنند. هفته‌های اخیر نوارهای زیاده در صفحه‌های ملت‌گراهای روس در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که مهاجران کاری را هنگام ادای نماز اینجا و آنجا نشان می‌دهند. کاربران هم این رفتار مهاجران را انتخاب می‌کنند و آن را تبلیغ دین در مکان‌های جمعیتی می‌دانند که به قول آنها در روسیه ممنوع است. یک مهاجر تاجیک در مسکو گفت واقعاً شاهد می‌شود که مهاجران از تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان در کوچه و پس کوچه‌ها و توقف‌گاه‌ها جای نماز می‌اندازند و نماز می‌خوانند.
خاصاً تاجیکستان صبحتی نمی اسنامه نمی وقت پیشین یو عصر شوم نمیشه دیگه اولاد نمیشه دو وقت یو عصر یو شوم یو پیشین دام کم میشه یعنی اسنامه عصر شوم تو وقت تو زیر هم تنگ شد هم مقصد دیگه وای وقت نمی بود مقصد ایلی مسکو تو پیش مسجد میدی که بسول یک سه چهار ساعت وقت میگذره همون جو می پارتو موشین شما میکنم می خوندم یا پیش دوما یا که در پیش مسترکت یا در پیش راکسر 2 минут 2 دقیقه میگذره میره.
با گفته این مهاجر پلیس به نمازگذاری در جایهای جمعیتی کمتر دخالت میکند و اکثرا مردم تجایی است که اعتراض و شکایت دارند. والنتینا چوپک حامی حقوق مهاجران که قبلا در روسیه زندگی میکرد گفت قانونگذاری عبادت را در مکانهای عمومی منع نکرده دقیقا اجازت نیز نداده است. با گفته او اگر مقامات روسیه بخواهند برای این عمل جزا پیدا میکنند.
اگر به طور تحریف خومیز شر دهیم این عمل رو می شوند میداو باشی عنوان کرد. زیرا نمازگزاران به زانو می زنند، روی گلمچه می نشینند، دستهایشان رو بلو و پایان می کنند. این رو می توانند همچون میداو باشی به هودیان. از جانب دیگر دشنوم حقارت کردن نمازگزاران در افتادن به آنها نیز میداو باشی به حساب می رود. اما متاسفانه در روسیه حکومت داران ملتگرا هستند و آنها کسی را جزا نمی دهند که ناحق است، بلکه از دو ناحق کسی را جزا می دهند که چشمان آبی و موی سری زرد ندارد و چشم کبود موی زرد به جزا می ماند. متاسفانه.
مقامات روسیه میگویند نمازگزاری مهاجران در جایهای جمعیتی تنش اجتماعی را به بار میآورد. والری فادیف رئیس شورا عاید به رشد جامعه شهروندی و حقوق انسان در روسیه ابتدای ماه اکتبر گفت که خواندن نماز در مکانهای جمعیتی بر روحیه زمانه سازگار نیست.
تنش اجتماعی از اینجا سر میزند. این مسئله مربوط به فرهنگ، زبان و همگرایی است. وقتی کسی در مترو جای نماز می اندازد و نماز می خواند، این نامقبول است.
ادهم حیدرزاده دانشمند علوم اسلامی در صحبت با رادیو آزادی گفت در مسئله نمازخوانی مهاجران در روسیه شورای علمای تاجیکستان باید فتوا صادر کند. رادیو آزادی برای دریافت نظر شورای علما در رابطه با این موضوع مراجعه کرد. در صورت دسترس شدن پاسخ شورای علما آن را نشر خواهد کرد. روحانی تاجیک گفت اسلام هم عبادت در راه را جایز نمی شمارد.
پیامبر در هفت جا نمازخوانی را نهی کردند، از جمله در راه. در راه علما گفتند که در شرح حدیث سبب آن است که انسانی که در راه نماز میخواند با گذشتن همون انسانهای راه گذر خوشش پریشان میشود و خوشش دور میشود.
در شبکه‌های اجتماعی زیر این گونه ویدیوها خود کاربران تاجیک هم مهاجران را سرزنش میکنند که در کشور با فرهنگ بیگانه این کار را میکنند و عاقبتش را نمیاندیشند. دیگران زیر برف و باران روی راه و کوچه نماز گذاشتن را خودنمایی و یا افراد میشمارند و سبب آن را کمسوادی مهاجران مینامند. مهاجری تاجیک دلیر که در مسکو تاکسیرانی میکند گفت مهاجران نباید با رفتار خود با آتش مهاجر ستیزی در روسیه دامن بزنند.
بیشتر دایش که خلاف نتی. ای بیام نماز خونم پس ای کام کام. برای چی؟ جور معاین کن. فای همین دیدی که همینو هم که کاریشیم. به کم بور نیست دای. ام دامو راه هم بین نماز خونیم. دامو راه هم بینا رو هم بینا میشود همین. بونو میکنن که یا ای بیوان.
والنتینا چوپیک همی حقوق میگوید دخالت و مانع شدن به نمازگذاری مهاجران در روسیه تمایلی نو نیست، بلکه به گفته وی از سالها پیش مشاهده میشود و وابسته به سطح مهاجر بدبینی کم و زیاد میگردد. به قول خانم چوپیک مهاجران به نمازگذاری در مکانهای عمومی یا در کوچه برای خود درد سر میخرند، کاری که نباید کنند.
با بعد تحریم دو شرکت کلان نفتی روسیه از سوی آمریکا، چند شرکت بزرگ چینی خرید نفت را از روسیه بس کردند. در این باره پایگاه بلومبرگ با تکیه به منابعش خبر داده است. با گزارش منبع خودداری، شرکت های چینی از خرید نفت روسیه باعث یک بار پس شدن نرخ نفت اسپا شد. ماه اکتبر آمریکا با دلیل جنگ روسیه در اوکراین علیه شرکت های روسیه روسنفت و لوکویل تحریم جاری کرد. با گزارش پایگاه بلومبرگ، کلان ترین شرکت های کارکرد نفت چین از جمله سینوپز و پتروچین از خرید نفت روسیه دست کشیدند. این شرکت های چینی از آن ترس دارند که بر روی خط تحریم های آمریکا و اتحاد اروپا شامل می شوند. اخیرا اتحاد اروپا شرکت چینی شاندونگ یونگ پتروکیمیکال را بر روی خط سیاه شامل کرد. به حساب رستاد انرژی، از بعد خودداری چند شرکت کلان چینی، انتقال نفت از روسیه به چین روزانه تا 400 هزار بشکه در روز کم شده است. در این زمان بلومبرگ می نویسد که تحریم های نتیجه برعکس هم داده است. از جمله شرکت یولانگ که قبلا از سوی اروپا تحریم شده بود، پر به خرید نفت روسیه گذشته است. در همین حال ترکیه هم خرید نفت از روسیه را کم کرده است. ایالات متحده آمریکا کم کردن خرید سوزواری از روسیه را با شریکانش در آسیا نیز بررسی دارد. روسیه تحریم های غرب را غیر قانونی می داند. بخشی از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 4 نوامبر را فرا می گیرد.
چهارمین نویبر سال 1938 در قلمروهای جنوب و شرق تاجیکستان در مساحت نزدیک 50,000 هکتار زمین ممنوعگاه پیشه پلنگان تأسیس شد که زیر حمایه دولت گذشت. پیشه پلنگان پیش از همه با هدف حفظ و پرورشی پیشه و توغایزارها، کول و عالم نباتات و جانوران آن به وجود آمد. ولی اسم این پارک کلونی طبیعی پیش از همه به خاطر درنده نادرش پلنگ تورانی نامگذاری شده است که سالهای 1950 در اینجا دیده شده است. 3 و 4 نوامبر سال 1998 سابق فرمانده فرونت خلقی و پلکونیک اوشوگر محمود خدای بردیف از مرزهای شمال تاجیکستان گذشته شهرهای خوجند و چکالسک، قیروقوم و اوروتپا و شاهراه و فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های مهم راه آهن تا عقبه انزاب را تحت نظارت خود درآورد. علیه محمود و جنگیانش نخستین بار نیروهای دولت و اتحاد نیروهای اپوزیسیون همراه عمل کرده، بعد 3 روز او را از خاک تاجیکستان بیرون کردند. تاجیکستان انگشت اتهام را به سوی ازبکستان بلند کرد، ولی حکومت اسلام کریموف این را همیشه رد کرده است. 4 نوامبر سال 2016 در تاجیکستان مرکز یگانه کموتاسیونی به کار شروع کرد که ایده بحث برانگیز رئیس خدمات علاقه و قدای پرزیدنت بیگ صبور را عملی نمود. کار این مرکز در تنظیم ساحه مخابرات یعنی اینترنت و علاقه موبیل بوده، آزادی های پیشین شرکت های ارائه کننده اینترنت را از بین برد. بعد این سرعت و صفت اینترنت در تاجیکستان آسیب دید، دوشنبه مورد انتقاد حامیان آزادی بیان قرار گرفت و ارزش خدمات اینترنتی برای اهالی یک بار بالا رفت.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه بی تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به اکثر 12113 سامانه برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 920 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 4 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلتی برنامه نوید به انجام رسید. تشکر که با برنامه‌های رجای آزادی هستید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزانبی خلق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ازبکستان از سال 2026 روادید سفر یا ویزا را برای شهروندان ایالات متحده آمریکا بیکار می کند. در این باره در فرمان پرزیدنت ازبکستان شفکت میرزایف از 3 نوامبر تایید شده است. بر اساس این سند، از ماه ینوری سال آینده شهروندان آمریکا حق دارند که بدون ویزا یا روادید تا 30 روز در خاک ازبکستان بمانند. در فرمان هدف را از این کار گسترش همکاری های تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و جهانگردی نامیدند. این تصمیم در زمان اعلان شد که شفکت میرزایف و رهبران دیگر کشورهای آسیای مرکزی برای ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن می روند. نشست G5+1
آسیای مرکزی و ایالات متحده روز 6 نوامبر برگزار خواهد شد. از سال 2021 در ازبکستان برای شهروندان آمریکا که سنشان از 55 بالاست و با هدف سیاحی وارد می شوند، نظام بی‌روادید برای 30 روز عمل می کند. بعد از تحریم دو شرکت کلان نفت روسیه از سوی آمریکا، چند شرکت بزرگ چینی خرید نفت را از روسیه بس کردند. در این باره پایگاه بلومبرگ با تکیه به منابعش خبر داده است. با گزارش منبع، خودداری شرکت های چینی از خرید نفت روسیه باعث یک بار پس شدن نرخ نفت اسپو شده است. ایالات متحده در ماه اکتبر به دلیل جنگ روسیه در اوکراین علیه شرکت های روسیه راسنفت و لوکایل تحریم جاری کرد. با گزارش پایگاه بلومبرگ، کلانترین شرکت های کارکرد نفت چین از جمله سینوپس و پتروچین از خرید نفت روسیه دست کشیدند. این شرکت های چینی از آن ترس دارند که به روی خط تحریم های آمریکا و اتحاد اروپا شامل شوند. در این زمان بلومبرگ می نویسد تحریم ها نتیجه برعکس هم دادن، از جمله شرکت یولونگ که پیشتر از سوی اروپا تحریم شده بود پوره به خرید نفت روسیه گذاشته است. در همین حال ترکیه هم خرید نفت را از روسیه کم کرده است. ایالات متحده آمریکا کم کردن خرید سوزشواری را از روسیه با شریکانش در آسیای مرکزی بررسی دارد. روسیه تحریم های غرب را غیر قانونی می داند. شماره قربانیان زلزله شب 3 نوامبر در افغانستان به 27 نفر رسید. خبرگزاری باختر که زیر نظارت حکومت طالبان کار میکند گزارش داده است که در پی زلزله 735 کس آسیب دیده است. تعداد قربانیان و زخمیان میتواند هر ساعت بیشتر شود. بعضی از آسیب دیدگان میگویند این زمین لرزه سخت و دوامدار بود و برای همین تلفات و ویرانی های زیادی بر جای گذاشت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس نوشت این زمین لرزه تلفات گسترده در پی داشته است، اما آمار پیشنهاد نکرد. شب 2 به 3 سپتامبر زمین لرزه سخت افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان را تکان داد. کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان گفت قوه زمین لرزه در پایتخت تاجیکستان با 4 درجه جدول ریختر برابر بود. مقامات تاجیکستان گفتند زلزله هیچ خساراتی در پی نداشت. اطلاع الترناتیو در این باره دسترس نیست. بیش از 36 هزار غیر نظامی در سودان از شهرها و دهه‌های منطقه کردافان در شرق دارفور فرار کردند. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از سازمان ملل گزارش داد که نیمه نظامیان هشدار دادند نیروهایشان در حال تجمع در خط پیش جنگ هستند. در هفته اخیر منطقه کردافان مرکزی با میدان نبرد نو در جنگ 2 ساله میان ارتش سودان و نیروهای نیمه نظامی حمایت سری تبدیل شده است. کردافان مرکزی است که از اهمیت استراتژیک برخوردار می باشد، زیرا میان ولایت دارفور و منطقه اطراف خرطوم پایتخت سودان جایگیر است. گسترش دامنه جنگ در این منطقه پس از آن صورت می گیرد که نیروهای حمایت سری نظارت شهر الفاشیر و آخرین پایگاه ارتش سودان را در دارفور به دست گرفتند. سازمان بین المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل در بیانیه اعلان نمود که حدود 36825 نفر از 26 تا 31 اکتبر از 5 ناحیه کردافان شمالی بیجا شدند. سازمان حقوق بشر هم نیروهای حمایت سری و هم ارتش سودان را به ارتکاب جنایت های جنگی متهم می کنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن
جمعیت
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
شروع از 3 نوامبر سال جاری انتقال مبلغ طریق همیان ICB یا بانک سرمایه‌گذاری و قرضه تاجیکستان به کارت‌های بانک‌های روسیه قطع گردید. نمایندگان این بانک چنین محدودیت را موقتی و سبب را تکنیکی ارزیابی کردند، ولی از شر بیشتر خودداری نمودند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. بعضی از مشتریان بانک می‌خواهند مشکل زودتر حل شود. امیده دولت و ساکین شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت
من هم مشتری ICB بانک هستم و من پیامک آمد که از 3 نوامبر موقتاً روان کردن پول به روسیه توسط کارت‌ها و همیان موبیلی منع شده است. شاید که بانک در وقتهای نزدیک حل این مشکلی رو یابد، چون که ما در فدراسیون روسیه بسیار مهاجران تاجیک هستند، هموطنان بسیار هستند، برای کار و فعالیت و خوندن رفتگیان.
بانک سرمایه گذاری و قرضه تاجیکستان در حالی از این مشکل خبر داد که اتحاد اروپا در دایره بسته نوی تحریم ها علیه روسیه، سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان را هم بر روی خط تحریم ها شامل نموده است. در این سه بانک از شر موضوع خودداری کردند. بهرام شریپوف، کارشناس مسائل بانکی، گفت تحریم ها به وضع بانک ها می تواند تاثیر گذارد، زیرا با قطع عملیات های بانکی مربوط به کشورهای اروپایی از سوی مشتریان درآمد بانک ها کم خواهد شد.
این یک نمود خوف اعتباری است نسبت نظام بانکی، نسبت اقتصادیات ملی که احتیاط کنم، پیشگیری کنم از در دایره همون طلبات هایی که با دیگر دولت ها و یا پیشبینی میشد، اینم احتیاط کنن از چند از عملیات‌های بانکی خودداری کنن.
در پی اعلان چنین تحریم ها بانک ملی تاجیکستان گفت که پیامدهای تحریم های اتحاد اروپا با ضد سه بانک تجارتی کشور را میآموزد و برای کم کردن عواقب های منفی آن با شریکان بین المللی مشورت میکند. در ازارات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان هم آمده است که حکومت تاجیکستان وضع را مورد آموزش و پیگیری قرار داده برای کاهش دادن پیامدهای منفی این تحریم ها چاره های ضروری می اندیشد. معلوم نیست مقامات در همکاری با شریکان اروپایی خود تا کجا می توانند این مشکل را حل کنند. هرچند نمایندگان بانک ها می گویند حالا کارشان مثل پیشتر ادامه دارد، برخی کارشناسان بر اینند که در صورت دراز ادامه یافتن چنین تحریم ها آن می تواند به نظام بانکی کشور بیشتر تاثیر گذارد.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم.
سه سازمان مخالف حکومت تاجیکستان برای قطع فشار و سرکوب ها، آزادی فوری زندانیان سیاسی و آغاز مکالمه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدد خواستند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بیانیه جنبش اصلاحات و رشد، جوانان برای احیای تاجیکستان و حرکت اصلاحات خواهان که قرارگاهشان در اروپاست، روزی 3 نوامبر و در آستانه ملاقات پرزیدنت آمریکا با رهبران کشورهای آسیای مرکزی از جمله رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان نشر شد. قرار است ملاقات این هفته در واشنگتن گذرد. سرخیو گور، نماینده ویژه آمریکا در امور آسیای مرکزی، نیز روزی 31 اکتبر هنگام دیدار با سفیر تاجیکستان در واشنگتن گفته است منتظر هیئت تاجیکستان هستم. شرف‌الدین گدایف، عبیدالله سعیدی و محمد اقبال صدرالدین، رهبران سه سازمان مخالف، در نامه خود به ترامپ گفتند امروز تاجیکستان در حالت بحران عمیق سیاسی و خفقان اجتماعی قرار دارد. با گفته آنها در نتیجه 30 سال حکومت افتریتری، جمهوری به فضای تبدیل یافته است که آن را نظارت کامل، ترس و تعقیب فرا گرفته است. هزارها نفر در تاجیکستان دچار تعقیب سیاسی گردیده، صدها نفر مورد شکنجه و ناپدیدشوی مجبوری قرار گرفتند. هنوز معلوم نیست که در واشنگتن نامه را گرفتند و آیا بررسی خواهند کرد یا نه. اما نامه‌نگاران سهم دونالد ترامپ را در آزادی زندانیان سیاسی در بلاروس نمایان دانستند. در حالی که حکومت تاجیکستان بودن زندانیان سیاسی را نمی‌پذیرد، سه سازمان مخالف ادعا کردند که بیش از 8500 زندانی سیاسی از جمله روزنامه‌نگاران، بلاگران، وکیلان مدافع، حامیان حقوق، علمای دین، فعالان و نمایندگان مخالفین دموکراتی در زندان‌ها نگه داشته می‌شوند. با قول نمایندگان مخالفان تاجیکستان، نادیده گرفتن این بحران میتواند باعث به بی‌ثباتی آسیای مرکزی، اوج اکستریمیسم و از دست رفتن نظارت استراتژی در منطقه گردد. این باری اول نیست که نمایندگانی سازمان‌های مخالف یک جایه یا علاهیده برای حل دشواری از رهبرانی بعضی از کشورها از جمله غرب درخواست کمک کردند. پیشتر نامه‌های به این مانند را محی‌الدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی به شاه نیدرلند و صدر اعظم پیشین آلمان فرستاده بود، ولی نتیجه‌اش معلوم نیست.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
مالدیو از 1 نوامبر اجرای قانونی را آغاز کرد که خرید، فروش و کشیدن تماکو را برای کسانی که پس از ینوری سال 2007 تولد شدند منع می‌کند. به این ترتیب این کشور خردی واقع در اقیانوس هند کشوری نخستین جهان است که به طور رسمی خود را نسل بدون سیگار معرفی کرده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. وزارت تندرستی مالدیو اعلام کرد هدف این طرح که از سوی رئیس جمهور این کشور محمد موئیزو پیشنهاد و قبول شد، حفظ سلامتی مردم و پرورش نسل بدور از دخانیات می باشد. بر اساس این قانون، فروشندگان وظیفه دارند پیش از فروش سن خریداران را بررسی کنند و این محدودیت برای همه نمود دخانیات از جمله سیگار و تماکو عملی می شود. این ممنوعیت حتی شامل سیاحانی هم می شود که به جزیره های مالدیو سفر میکنند. مالدیو با 1191 جزیره و باد و هوای مناسب بیشتر به اقامتگاه های مجللش شناخته می شود. حکومت این کشور همچنین آوردن، تقسیم و استفاده از سیگارهای الکترونی و دستگاه های ویپ را برای همه گروه های سن و سالی منع کرده است. فروش تماکو به افراد زیر سن 18 ساله به مقدار 50,000 روپیه مالدیوی حدود 3,200 دلار جریمه دارد و استفاده از ویپ 5,000 روپیه یا 320 دلار جریمه خواهد داشت. در حالی که طرحی به این مانند هنوز در پارلمان بریتانیا در حال بررسی است، زلندیا نو که نخستین کشور جهان در حال اجرای چنین قانون بود، یک سال پس از قبول این قانون آن را در نوامبر سال 2023 بیکار کرد. چندین کشور دیگر از جمله مالزی، استرالیا، هنگ کنگ، دانیا، ایرلندیا و سنگاپور هم طرح‌هایی را برای منع تدریجی تماکو ارائه کردند، اما بیشتری آنها هنوز با سبب مانع‌های قانونی یا نیاز به اصلاح قانون اساسی عملی نشدند. ترکمنستان از آخرهای سالهای 1990 سیاست‌های سختگیرانه علیه دخانیات جاری کرده است. این کشور در سال 1998 تبلیغ و پهن کردن سیگار را منع کرد و در سال 2002 استعمال دخانیات در مکانهای عمومی را غیر قانونی دانست. در سال 2013 نیز قانون برای حفاظت از سلامتی شهروندان قبول شد که واردات، فروش و تبلیغ محصولات تماکو را محدود کرد. در حال حاضر ترکمنستان یک از محدود کننده ترین قانونهای ضد تماکو را در جهان دارد و استفاده از سیگار الکترونی در تاجیکستان هم قانون فروش سیگار و نوع‌های دیگری تماکو را به شخصان زیر سن 18 منع کرده است. اما یک سنجش اجتماعی رادیوی آزادی در دوشنبه سال گذشته نشان داد که این مقررات اکثر وقت پامال می‌شوند. مقامات تاجیک می‌گویند برای پیشگیری از فروش تماکو به شخصان زیر 18 ساله کارهای زیاد در میان مردم از جمله فروشنده‌ها و مرکزهای تفریحی انجام می‌دهند. یک تحقیق مشترک سازمان جهانی تندرستی و وزارت بهداشت تاجیکستان نشان داده است که زیاده از 10% اهالی کشور تماکوی بدود و 4 از 10 8% سیگار میکشند. این تحقیق شماره نابالغان را که تماکو مصرف میکنند به طور جداگانه نشان نمیدهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ورزشکاران تاجیک در بازی‌های ششمی همبستگی اسلامی در شهر ریاض عربستان سعودی شرکت می‌ورزند. دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در اولین بازیش در مرحله گروهی جام جهان 2025 در قطر مقابل تیم جمهوری چخ رقابت میکند. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های ششمی همبستگی اسلامی که از 7 تا 21 نوامبر در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار می‌شوند اشتراک می‌کنند. بازی‌های ششمی همبستگی اسلامی در شهر ریاض تحت سرپرستی سازمان ورزشی همبستگی اسلامی دایر می‌گردند. باید گفت عربستان سعودی بار دوم است که میزبان این چهارمینی ورزشی قاره‌ای می‌شود. در مسابقات از روی برنامه بازی ها ورزشکاران 57 کشور از روی 19 نمودی ورزش رقابت خواهند کرد. تاجیکستان را در این بازی ها 69 ورزشکار در 12 نمودی ورزش و مانند باکس، وزنبرداری، ورزش سبک، گوشتی آزاد و یونان و رومی، کمانوری، کورش، تکواندو، تنیس روی میز، جودا، اینچنین نوهای پارالمپی نمایندگی خواهند کرد. در مراسم افتتاحی بازی های ششمی همبستگی اسلامی که 7 نوامبر در ریاض دایر می‌گردد، امام علی نورعلی برنده مدال نقره قهرمانی جودای جهان میان بزرگسالان و مدینه قربانزاده قهرمانی جودای آسیا میان دختران پرچم برداران هیئت ورزشی تاجیکستان انتخاب شدند. یادآور می‌شوم در بازی‌های پنجمی همبستگی اسلامی که ماه آوگوستی سال 2022 در شهر قونیه ترکیه با اشتراک 4200 ورزشکار از 56 کشور جهان برگزار شد، ورزشکاران تاجیک 8 مدال، 3 نشان نقره و 5 برنجی به دست آوردند. در بازی‌های پنجمی همبستگی اسلامی در حساب مدال‌ها میزبانان مقام اول را کسب کردند. منتخب ترکیه 341 مدال، از آن جمله 145 نشانی طلا گرفت. منتخب ازبکستان با کسب 158 مدال جایگاه دوم و منتخب ایران با کسب 133 مدال جایگاه سوم را صاحب شدند. در عموم ورزشکاران تاجیک در بازی‌های همبستگی اسلامی 14 مدال، یک نشان طلا، 4 نقره و 9 برنجی به دست آوردند. یگانه مدال طلا را دلشاد نظرف در اولین بازی‌های همبستگی اسلامی که سال 2005 در عربستان سعودی برگزار شده بود در گرز اندازی گرفته است. دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان زیر رهبری سرمربی مارکو راجینی متخصص ایتالیایی با اولین بازی مرحله گروهی جام جهان 2025 در قطر مقابل تیم جمهوری چخ آمادگی می‌بیند. این بازی دور اول در گروه ای روز چهارشنبه 5 نوامبر در پایتخت قطر شهر دوحه ساعت 15:30 با وقت محلی، ساعت 17:30 با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. بازی دیگری دور اول در گروه ای بین تیم‌های نورسان ایالات متحده آمریکا و بورکینا فاسو در دوحه ساعت 20:15 با وقت دوشنبه شروع می‌شود. فوتبال بازان نورس تاجیک در قهرمانی جهان 2025 در گروه ای به جز از تیم جمهوری چخ 8 نوامبر با منتخب ایالات متحده آمریکا و 11 نوامبر با دسته بورکینا فاسو بازی می‌کنند. بر اساس قرعه‌کشی 48 دسته به 12 گروه تقسیم شده است. از هر یک گروه دو دسته پیش صف مستقیماً به دور بعدی راه می‌یابند. اینچنین دسته موقع سیوم با بهترین نتیجه از گروه بالا خواهد رفت. روز سیوم نوامبر بازی‌های دور اول در 4 گروه A, B, C, D برگزار شده با چنین نتیجه ها خاتمه یافتند. آفریقای جنوبی بولیویا 3-1، قطر ایتالیا 0-1، ژاپن مراکش 2-0، کالیدونیای نو پرتغالیا 1-6، کوستاریکا امارات متحده عربی 1-1، سنگال خرواتیا 0-0، آرژانتینا بلژیک 3-2، تونیس فیجی 6-0. روزی 5 نویبر بازی های دوری اول به غیر از گروه ای باز در سه گروه جی، کی و ال برپا می گردند. پاناما با ایرلندیا، پاراگوای با ازبکستان، فرانسه با چیلی، کانادا با اوگاندا، آوستریا با عربستان سعودی، مالی با زلندیای نو وارد رقابت می شوند. روز 7 نویبر بازی های دوری اول در گروه های ای، اف، جی و ایچ برگزار شده. گاییتی با مصر، انگلیا با ونیزوئلا، کوت دیوار با شویتساریا، مکسیکا با کره جنوبی، سالوادور با کولومبیا، آلمان با کره شمالی، برزیلیا با گوندوراس و اندونزیا با زامبیا رقابت میکنند.
سی سال پیش در ماه نویبر سال 1992 امام علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و سپس منصب رئیس جمهور را به دست آورد و تا حالا در این مقام است. حکومت او را سازمان ها و کشورهای غربی خودکامه می نامند و بعضی از نمایندگان مخالفین دولت او را دیکتاتور می گن. در واقع امام علی رحمان دیکتاتور است یا نه؟ موضوع برنامه گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیف الله سفرف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی. سلام و به گپی آزاد خوش آمدید و سپاس از بینندگان که ما را همراهی میکنید. سوال نخستین را از جناب سیف الله سفرف میپرسیم. به نظر شما چه چیز باعث شده است که از پرزیدنت امام علی رحمان دیکتاتور نام میبرند؟ خوش میکنم.
اون سبب هم ندارد، یکون اساس هم ندارد. دیکتاتور گفتن این مردم از آن است که آنها چنین اندیشه دارند، فکر میکنند و شاید مقایسه میکنند با بعضی از کشورهای غربی. تاجیکستان یک کشور شرقی است و در اینجا قانونهای خود عمل میکند، قانونهای نونوشته، اگر نوشتهش همش با قانونهای سطح جهانی موافقت میکند، لیکن نونوشتهش این از خودمون است و ما نمیتوانیم اونها را دیگر کنیم.
بله، از شما جناب محدین کبیری و طرفداران شما از آنهایی هستند که امام علی رحمان را دیکتاتور مینامند. برای چنین نام بردن رهبری باید دلیلی باشد یا مثلا آن رهبر خصلت‌های یک رهبری تمامیت خواه و قدرت طلب را داشته باشد؟ میتوانید دلیل بیارید که در واقع امام علی رحمان همین خصلت و رفتارها را دارد؟ مرحمت.
برای آنکه امام علی رحمان را ما همچون دیکتاتور بشناسیم دلیل زیاد در کار نیست و زیاد تحلیل هم لازم نیست. چندین معیارهای بین المللی است که از روی آن معین میکنند که این نفر یک رهبر دیکتاتور است یا اینکه آزادی خواه. یکی اینکه چند سال حاکمیت دارد، دوم که چگونه به سر قدرت آمده است، سوم اینکه چگونه مدیریت میکند، آیا خانوادگی هست یا از تمام احزاب و از تمام قشرهای جامعه حکومت را تشکیل میدهد، چهارم یا پنجم اینکه آیا از طریق انتخابات های دموکراتیک قدرت را به دست آورده است یا از طریق انتخابات های غیر دموکراتیک، و چندین دلیل های دیگر هست. آیا اپوزیسیا وجود دارد در داخل کشور، اپوزیسیا واقعی؟ آیا رسانه های آزاد مستقل وجود دارند در پارلمان؟ آیا حزب و حرکت های اپوزیسیونی وجود دارند یا نه؟ این در مجموع با ما دلیل میدهد که یک نفر را دیکتاتور بگیریم یا اینکه یک رهبری مردمی دموکراتیک. بنابر همین از روی این معیارها امام علی رحمان کاملا با صفات ها و مشخصات یک رهبری خودکامه دیکتاتوری مطابقت میکند و همین است که در روی خط سازمان های بین المللی تاجیکستان در جای هشتم همچون کشوری یکی از کشورهای دیکتاتوری قرار دارد.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای جناب کبیری چی میگوید؟ راضی هستید؟
نه، البته من راضی نمیتونم، چون که این اندیشه های مبدین از خودش است و معیارهایی که گفتند برای این معیارها استفاده کردن ممکن است، لیکن در مقابل این معیارها با معیارهای اصلی دموکراتی هستند. پیش از همه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اساس رای پرسی واسه مردم انتخاب کرده می شود و از 90 زیادتر آوازها رو می گیرد، یعنی که از 80 زیادتر آوازها رو می گیرد. در این حالت ما خانوخو می بینیم که رای مردم است در اینجا و هیچ وقت ما نمیتونیم که رأی مردم رو پستر از اندیشه های فرض کردیم اپوزیسیای سیاسی خودمون مونیم.
تشکر. جناب کبیری، فکر نمی کنید آیا تحکیم قدرت رحمان که برخی آن را دیکتاتور می نامند با آن خاطر نیست که شرایط مساعدی برای بجای خود نشاندن پسرش رستم امام علی باشد؟ یعنی با راه زوری فراهم آوردن فضا و شرایط ضروری برای انتقال قدرت. نظرتون چی است؟
ببینید، امام علی رحمان از اول دو انتخاب داشت، یا ملت را انتخاب کند یا خانواده را. اگر ملت را انتخاب میکرد مثل همه کشورهای دیگر، شرایط را برای آن که یک نفر دیگر به سر قدرت بیاید، بعدی یک مرتبه دو مرتبه که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اون وقت معین کرده بود، اما او به خلاصه آمد که باید خانواده را انتخاب کند و قدرت را هیچ وقت از خودش و از خانواده‌اش به کسی دیگر ندهد. بنابر این چند مرتبه کنستیتوسیا را عوض کرد و اون معیارهایی که باید یک نفر نه زیادتر از دو مرتبه رهبری تاجیکستان می بود آن را عوض کرد و بالاخره انتخابش خانواده شد و تا امروز مجبور است که برای آنکه قدرت را در دست خانواده و خودش نگه بدارد، باید که هم کنستیتوسیا را تغییر بدهد، هم انتخابات های غیر شفاف برگزار کند، هم اپوزیسیا را سرکوب کند. و مثل که پوتین مثلا دیگر علاج ندارد مگر اینکه برای حفظ قدرت باید با اوکراین بجنگد، ناوالنی را زندانی کند و همه حزب و حرکت ها را ممنوع کند، امام علی رحمان هم برای حفظ قدرت هیچ راه دیگر ندارد مگر اینکه در تاجیکستان همیشه زندانی کند، سرکوب کند و این گونه انتخابات های غیر دموکراتی را برگزار کند، چون نمیخواهد که قدرت از دست خودش و خانوادهش به یک کسی دیگر بگذارد.
تشکر. محترم سیفلو سفر، نظر شما به این حرف، به این مسئله چی است؟ شما چی میگویید؟
با نظر من در اینجا محودین کمتر به طور خود مسئله رو شرح میدهد، البته این حقی واست، ما را احترام میکنیم، بگذار همینطور باشد. لیکن مردم تاجیکستان امام علی رحمان رو در نتیجه انتخابات عمومی مردمی انتخاب نموده است، از این سبب در بری او هر کسی که باشد البته کمرنگتر به نظر می رسد و ما در بری او هیچ کس رو ندیدیم تا حالا که اقلا 10% خدمت های رو کرده باشد، یا اینکه از نقطه نظر وطن دوستی، ملت خواهی، ملت پروری حتی با پایه امام علی رحمان یک نفر دیگر نرسیده است از اون نامزد هایی که البته خودشان رو به همچون نامزد به منصب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گذاشتند.
یعنی که
یک مسئله است اگر اجازه باشد. البته اگر در برابر امام علی رحمان در انتخابات عبدالحلیم غفاروف، سید جعفر عثمانوف یا چند نفر از رهبران حزب‌های ساخته خود حکومت رو مانیم، همه آنها در برابر امام علی رحمان که همه تجربه دارد و بعضی برتریات های دیگر از اون رقیبانشون دارد، او پیروز خواهد شد و امام علی رحمان هم مخصوص اینها را برای همین بسر حزبای سیاسی با پارلمان و در انتخابات همچون نامزد تعیین میکند. اما اگر در مقابل امام علی رحمان هر نامزدی مستقل دیگر مثل زید سعیدوف، مثل محمد روزی اسکندروف، مثل برخی دیگر از شخصیت ها و رهبران حزبای سیاسی امروزه که واقعا اپوزیسیا هستند، مثل آینه ها بابا نظر و رحمت الله ظاهروف، هر کسی دیگر اگر در مقابل رحمان نامزدی خود را ماند، حتی از داخل خود الیت امروزه حکومت که ده ها نفر شخصان ارزنده دیگر هستند، در اون وقت بعد ما میتوانیم بها بدیم که آیا امام علی رحمان در یک رقابت سالم و برابر پیروز میشود یا نه.
جناب سیفلو سفروف، ببینید شما
با این حد خیلی مهم است میرزا نبی، ما نباید دموکراتی رو با شرقی و غربی جدا کنیم، چون در اینجا دوست ما سیفلو این رو گفت، بله فرهنگی ما شرقی هستیم، غربی ها غربی هستند، اما در مسائل سیاسی، در مسائل دموکراتی همه بشریت سازوار آن هستند که یک حاکمیت دموکراتی داشته باشد.
تشکر. جناب سیفلو سفروف، شما به این حرف محدین کبیری راضی هستید که گفتن که امام علی رحمان خلق را نه خانواده‌اش را انتخاب کرد، به این راضی هستید؟
حاضر، همین روز، در همین روز، شاید یکان وقتی به یکان گپ محدین من راضی باشم، لیکن در همین حاضر من به یکان گپ این کس راضی شده نمیتوانم. از کدام سبب؟ از اون سبب که محدین مسئله خانواده را میگوید، خانواده همه پادشاهان البته در اطراف او جمع هستند، اونها نمیتوانند در مقابل پدرشان باشند، فرض کرده اونها باید حتما در اطراف او جمع شوند. همه دوستانی مثلا پوتین هم باشد، انا جورج بوش هم باشد، باز یکان نفر دیگر هم باشد، ترامپ هم باشد، انا حوز جوی بایدن هم باشد، البته دوستان خودش رو جمع میکند. حتما اونها همشون طرفدارانی همو هستند و هیچ وقت یکان پادشاه، یکان پریزیدنت در اطراف خودش اونهایی که در مقابل او کار میکنند جمع نخواهد کرد. این قانونی نونوشته حیات است.
تشکر. به نظر شما جناب سیف الله صفر، در شیوه حکومتداری امام علی رحمان همچون پریزیدنت نمونه های عملکرد یک دیکتاتور دیده نمی شود؟
من راست میگم 25 سال با پریزیدنت کشورمون کار کردیم، در یک گویم که اول در صفت سرمشاور جنابی عالی، بعدتر همچون معاون رئیس حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، و با محرودین هم البته یک 15 سال ما در بحث بودیم، در گفتشنیدی بین تاجیکان بودیم، یک جای سفرهای گوناگون داشتیم از جمله با آلمان، با که وقت سید عبدالله نوری زنده بود، انا وغیره و او کذا. یعنی که من محرودین را بسیار خوب میشناسم. گفتی رفیقا که روزی اول نیست که با محرودین بحث میکنم، از روزی که وای با سیاست قدمم، پیش از وای با رئیس دیگرش هم بحث میکردیم. یعنی که ما یکگر را بسیار خوب میشناسیم و ما هیچگاه یکگر هیچ وقت تحقیر نکرده بودیم یا توهین نکرده بودیم، بسیار احترام داشتیم همه وقت، چون که ما اپوزیسیای خودمون رو هم یک جزئی جامعه شهروندی تاجیکستان اعتراف میکردیم. شخصا من و با اونها همکاری های بسیار زیچ داشتیم، لیکن خلق تاجیکستان حزب نهضت اسلام رو با حزب کمونیست در سال در آخرین انتخابات از در حاشیه تاریخ پرتو، یعنی بیرون کرد از همونچین. اینها نتوانستند که حتی یک آواز، یک دپوتات یا که یک وکیل خلق رو گذرانند از حسابی البته حزبی، و با همین خودی خلق به اینها جواب بسیار دندانشکن، بسیار جواب خوب بدون، و ما نمیتوانیم که این نظر خلق رو به حساب نگیریم.
تشکر. جناب مهدین کبیری، نظر شما چی است به حرفای سیف الله صفروف؟
ببینید، واقعا یک نکته خوب را سیف الله صفر اینجا اشاره کردن در باره جامعه شهروندی، در باره آنکه با ما همکاری و دوستی و خوب بحث های زیاده داشتن. ببینید، نظام دولتداری امروزه تاجیکستان افراد مثل سیف الله صفروف و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب دموکرات را نمیپذیرد، او را از بازی بیرون میکند. و خود سیف الله صفروف هم که یاد گفتن که مشاور بودن یا در حزب خلق دموکراتی بودن، چون یک کمی دیدگاه های نسبتا دموکراتی تر در مقایسه با دیگر منصبداران تاجیکستان دارن، او را از بدنه حاکمیت، من مخصوص تاکید میکنم از بدنه حاکمیت، بیرون کردن و رفت به کارهای علمی و کارهای دیگر. و همین گونه ده ها و صد ها نفر افراد سرشناس ملت را که در ساختارهای دولتی کار میکردن، حزبای مثل ما در پارلمان بودن، خود نظام دولتداری امروزه تاجیکستان اصلا تحمل کرده نمیتواند و آهسته آهسته با هر بهانه، با انتخابات تقلبی یا سیف الله را نمیدونم با کدام بهانه دیگری، از بدن حاکمیت و از مبارزهای سیاسی بیرون میکند. و این گفتهای خود سیف الله تصدیق حرفای ما است. اما یک نکته را اینجا باید بگم که دوستی عزیز سیف الله، باید ما بین جمهوریت و منارخیه فرق بگذاریم. در تاجیکستان چیز با نام پادشاه گفتنی نیست که او بتواند خانواده خودش را در اطرافش جمع کند. در عربستان سعودی میتواند برای آنکه در آنجا نظام پادشاهی است، در اردن، در مغرب و در دیگر کشورها. اما در تاجیکستان نظام دولتداری جمهوری است، مردم یک نفر را انتخاب میکنند، مردم همه خانواده را انتخاب نمیکنند. اگر انتخابات دموکراتی هم باشد، یک نفر به سر قدرت میاد. شما ببینید که از امریکا مثال آوردن، ترامپ وقتی که پرزیدنت امریکا انتخاب شد، دامادش را به یک مسئولیت های دولتی تعیین کرد، ملت امریکا بار دیگر او را پرزیدنت انتخاب نکرد. در یک انتخابات دموکراتی او رفت با دامادش و با دخترش و اینها. اما در یک جامعه دیکتاتوری واقعا وقتی که یک نفر به سر قدرت میاد، تمام خیش توار و اولاد و خانوادهش رو در اطرافش جمع میکند و حکومت رو خانوادگی میکند. اونچونه که ما در
تشکر جناب کبیری، من وابسته به همین حرفایی که زده استاد، یک سوال خاص داریم. بر اساس تصنیفات سیاست شناسی، دیکتاتور کسی رو مینامند که بی یگان انتخابات، قدرت را به دست گرفته است. تمام شاخه های حکومت را در دست دارد. اما در تاجیکستان که انتخابات صورت میگیرد، پارلمان شاخه ناظر مقامات اجرایی است و حتی چند حزب سیاسی که در مجلس نمایندگان هم وکیل دارند و شما از جمله یکی از وکیلان پارلمان بودید در گذشته. پاسخ شما به این مسئله چه است؟
ببینید، دیکتاتور کسی را میگن که در نتیجه یک انتخابات غیر دموکراتی و مدیریت شده سری قدرت میاد. تمام دیکتاتورها بخصوص وقتی که در اونجا ظاهرا پارلمان وجود دارد یا انتخابات وجود دارد، 80% 90% رای میگیرند، اونها هم انتخابات برگزار میکنند. اما ببینید که در کشورهای دیکتاتوری یگان مراتبه در نتیجه انتخابات حزب اپوزیسیا یا یک نامزد اپوزیسیونی پیروز نشده است. این در کشورهای دموکراتی هست که مثلا ترامپ شکست میخورد، مکرون شکست میخورد یا که یک رهبری کشور شکست میخورد، اپوزیسیاش مثلا دیروز در برزیلیا که یک نظام دموکراتیک انتخابی دارد، پرزیدنت عمل کننده شکست خورد و اپوزیسیا سری قدرت آمد. در اسرائیل هم مثلا حزب لیکود اثری نو اکثریت را گرفت که 2-3 سال پیش شکست خورده بود. اما تشکر. در تاجیکستان، در اوکراین، در روسیه، در ترکمنستان، در کره شمالی هیچگاه یک حزب اپوزیسیونی از طریق انتخابات به سر قدرت نمیره.
تشکر. محترم سیفالله سفاروف، عین این گفته‌ها را در گزارش‌های مؤسسه‌های تحقیقاتی بین‌المللی هم می‌بینیم. نظر شما رو می‌خوایم در این باره بدانیم که این مسئله چی معنی داره؟
من اولا به شما تشکر میگم برای اون سوال بسیار جدی و دانشمندانه که به مقدم دادید و جواب البته جواب اونقدر پر نبود و اساسناک نبود، لیکن به هر حال فرض کردیم که در ترکمنستان هم پسر بردی محمدوف پرزیدنت انتخاب شد، در آذربایجان هم الهام علیف پسر گایدر علیف پرزیدنت انتخاب شد و بسیار هم چیزی که میگویند با موفقیت انتخاب شد و با موفقیت کارو در خود آذربایجان برده ایستاده است. یعنی این مثال یکونه مون است که ما حال هیچ کار نکردیم، ما تا این درجه نرسیدیم.
نه ببینید، مخالفان این حکومتایی که شما نام بردید چندان راضی نیستن از اینکه پسر پرزیدنت سابق ترکمنستان یا آذربایجان به سر قدرت اومده اند.
میرزانبی بیایید من با شما جواب دهم. همین هو از گپ گفتگیتون مخالفان عادتا هیچگاه و هیچ کاری حکومت میتونه راضی نشوند. این کار مخالفان است، ما با اونا کار نداریم، ما کار خودمون رو میکنیم. آز بیاین دوشنبه را همین مخالفین بینن دلشان گوم میزند، یک شهری زیبا آزادن یه همش برابری روسیه امامالی مثلا همین قدر آبادی ها شد، مردم از روسیه 30,000 در چند شب آمدن تماما باور نکردن که تا کدام درجه پایتخت تاجیکستان یک شهری خانه های یک آشیانه و نه آشیانه در شوروی نیست، بلکه یک شهری حاضر زمانی بسیار بهتر از دبی هم نگویم، گفتن که بدتر از دبی نیست. به هر حال
ببینید، آیا همین اعلام کردن رئیس جمهور به حیث پیشوای ملت خودش علامت دیگری واضح از شیوه حکومتداری خودکامه و یا دیکتاتوری نبود؟ مگر به این مسئله چی میگید جناب سیفالله سفاروف؟
من جواب میدم. یکم که پیشوای ملت برای ما به نهایت ضرور بود، چون که گرچند مهدین زیلی گپی من سخن میگوید، لیکن در همین کشورهایی که انعنوی هستند از جمله در تاجیکستان، مردم بیشتر به پیشوا نیاز دارند چه بر یکان منصبدار دولتی. اون برای اونها مهم اون است که این شخصیت از طرف خلق قبول کرده شود، همچون یک پدر، همچون یک رهبر. و این پیشنهادی مخصوص اداره دولت نیست، بلکه این رو مصفده های بدخشان، درواز، کمپیرک های اسفره پیشنهاد کرده بودن. اونها گفتن که فرزند ما هستید، شما پیشوای ما هستید وغیره و کذا. یعنی این ایده منصبداران دولتی نیست، این ایده مردم خودش است.
جناب کبیری، شما به این حرفای سیفالله سفاروف چی نظر دارید؟
بیاید اگر چنین است، بیاید دورویگی سیاسی را کنار بگذاریم، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را تغییر بدهیم و از اون جا این کلمه هایی که تاجیکستان یک دولت حقوق بنیاد دموکراتی اجتماعی هست برداریم. در آنجا بنویسیم که تاجیکستان یک دولت پادشاهی شرقی عنعنوی است که رهبرش نه از طریق انتخابات بلکه از روی نصیحت و خواهش کمپیرهای اسفره و فیض‌آباد و نمیدونم دنگره انتخاب میشوند. ما تا کی مردم تاجیک را، جامعه جهانی را گول میزنیم، فریب میکنیم؟ از یک طرف میگیم که تاجیکستان در مقابل افغانستان که یک دولت عنعنوی شرقی قدیمی هست، ما یک دولت پیشرفته معاصر هستیم و فقط یک کوچه رودکی دوشنبه را مثال میاریم. اما وقتی که میخواهیم از دیکتاتوری رحمانوف حمایت کنیم، بعضی سیاستمداران ما تاجیکستان را کانستیتوشن را یک طرف میمونند، میگن ما یک دولت شرقی مثلا عنعنوی پادشاهی آسیایی هستیم.
تشکر. و حالا در پایان برنامه میرسیم، خیلی وقتمون فشرده است و میخوام از هر دوی شما بپرسم که یعنی سوالامو کاملا گوناگون است. جناب سیف الله سفر، چرا نمایندگان حکومت تاجیکستان باور دارن و همیشه گوش زد میکنن که در قدرت ماندن امام علی رحمان به منفعت ثبات و پیشرفت کشور است؟ اگر نباشد چی خواهد شد؟
پیش از زمان من گفتنی هستم که خودم هم طرفدار همین عقیده هستم که پرزیدنت کشور امام علی رحمان با اون آبرو، با اون تأثیری که در جامعه تاجیکستان و جامعه جهانی دارد، یک رمز یا اینکه یک عامل صلح و ثبات در کشور ما است. برای همین ما سیاست شناسان همین موقع را حمایه میکنیم و کرده ایستادیم. در اینجا یگان درویگی سیاسی نیست. ما به این اعتقاد داریم، باور داریم که پرزیدنت کشور ما توانست مردم را به صلح بیارد، تمام احزاب سیاسی را به هم بیارد و در اینجا انتخابات های دموکراتی برگزار شود. لیکن هیچگاه تاجیکستان را از نظر آلمان و فرانسه دیدن ممکن نیست. این را OBCE در وقتش گفته بود.
تشکر.
تاجیکستان را از موقع خودی تاجیکستان دیدن در کار، خودی آسیای مرکزی دیدن در کار، نه از موقع آلمان و فرانسه.
اگر نباشد چی؟ اگر مثلا نباشد چی امام علی رحمان، یعنی چی خواهد شد؟
من در برای نبودن این کس فکر نکردم تا حاضر.
تشکر.
تا وقتی که هستم عامل صلح و ثبات هستم، بعد خلق تاجیک خودش معین میکرد که چی کن.
تشکر. و جناب محدین کبیری، چرا نمایندگان مخالفان باور دارن که حکومت داری طولانی مدت امام علی رحمان و شیوه حکومت داری او به نفع تاجیکستان نیست؟ خواهش میکنم، خیلی
فقط ما باور نداریم، فقط اپوزیسیون تاجیک. این را بشریت باور دارد، این را علم جامعه شناسی میگوید، این را تمام تجربه بشریت میداند که در سر قدرت ماندن یک نفر در یک کشور باعث مصیبت اون ملت، اون دولت میشود. همین است که تاجیکستان ما امروز قشاق‌ترین و عقب‌مانده‌ترین کشور در منطقه است. همین است که تاجیکستان را وقتی که در معرفی کردنی شود در دنیا، بگید که تاجیکستان میگن همون نفری که رهبرش 30 سال باز حاکم است، همون مثل که زیمبابوه موگابه 30 سال بود، زیمبابوه را فقط با همون حاکم دیکتاتوری طولانی عمرش میشناختن، نه با پیشرفت اقتصادیش. تاجیکستان هم همین است و از همه بدترش میرزانبی، ملت تاجیک در آینده مثل کره شمالی میشود. یک نفر با خانواده‌اش طولانی رهبر، در صورتی که ما شانس داشته مثل کره جنوبی باشیم. بنابر همین این نظری تنها مخالفی نیست. بعدن یک چیز رو فراموش نکنیم که در روسیه میگن که اگر پوتین برود روسیه تمام میشود، در ترکمنستان بگید اگر خانواده ترکمن باشی برود ترکمنستان از بین میرود، در زمان اسلام کریم فهمی گبرو میگفتن.
تشکر.
این منطق عوام‌گرایانه تمام دیکتاتورها و طرفداران آنها است.
تشکر زیاد. و با این به انتهای برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفاروف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به این موضوع نظری دارید زیر برنامه ما بنویسید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم و من میرزا نبی خلیفزاد بودم، برنامه را پیش می‌برم. خدا نگهدار.
در چشمه گوهی